والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا القاسم محمد وعلى آله. وجه سوم از وجوه بطلان تعلیق در عقود مطلبی است که بعضی از درست که شیخ فرموده است، شاید نقل از بعضی ها کرده، با عنوان اینکه ظاهر ادله صحت و امضاء وفوق العقود و امثال اینها ترتیب اون مسبب معاملی است بر عقد و لزوم وفای به اون عقد حال وقوع عقد. وقتی میگه وفو بالعقد، از حینی که عقد متحقق شد، این وفو بالعقود میخواد صحت و لزوم رو بار کنه و وجوب وفا رو بار کنه. من حین تحقق العقد، چون موضوعش عقد متحقق شد. پس جایی که در حین حدوث عقد و حصول عقد مسبب بار نمیشه، چون تعلیق عقد شده و وجوب وفا نیست، چون این نگفته حالا مال تو که بهش تسلیم و تسلم کرده، اگر باران آمد، پس در حین العقد بعد العقد حال العقد وجوب وفای در اینجا نیست، موضوع نداره و مسببی مترتب نیست از تملیک و تملک یا صحت، چون معلق است، اینها همه بر وجود آمدن اون معلق علیه. پس اوفو بالعقود و ادله صحت حدوثاً عقد را نخواهد توانست گرفت و امر به وجوب وفا حین حال العقد را نخواهد ثابت کرد. اگر ثابت نشد حدوثاً، دیگه در مرحله بقا بعد که باران میاد، عقد جدیدی دیگری که نداری. این همون عقدی است که از ادله دلیل اوفو بالعقود رو نگرفت خودشان، دیگه بقاءن هم نمیتونه اینو بگیره. ولی از باب این که دیگه اطلاق احوالی ندارن این ادله وجوب وفا، شیئی که حدوثاً نگرفتش، عقدی که در حین انعقادش مشمول اوفو بالعقود نبود، دیگه بعداً در مرحله بقا به نزول مطر و امثال اینها حصول معلق علیه، دیگه تحت اطلاقات اوفو بالعقود نخواهد رفت، چون اوفو بالعقود اطلاق احوالی مثلا و امثال اینها نداره. این مطلب درست نیست. این وقت هم که مرحوم شیخ ذکر کرده، خود ایشون هم جوابی داده بر او، بلکه جوابهایی داده. مهم جوابها سه جواب در حقیقت، یه نقض و دو یا دو نقض مثلا و یه جواب حلی. جواب نقضی اول این است که این اثبات بطلان را نمی کنه در جایی که معلق علیه امر حالی باشه نه استقبالی. چون ما در گذشته گفتیم که معلق علیه چهار قسم تصور میشه: امر استقبالی، امر حالی، معلوم التحقق، مشکوک التحقق. اگر معلق علیه امر حالی شد، حالا چه مشکوک تحقق چه معلوم تحقق، این وجه دیگه در اونجا تمام نیست. چرا؟ چون در اینجا از حین تحقق عقد و فعل عقود میتونه صحت و لزوم و مسبب را بار کنه و وفا را، لزوم و وفا را بار کنه. اگر گفت که اگر مثلا پسرم حالا خوب شده باشه، این مال مال تو، این کتاب مال تو، خوب شدن پسرش حالا یا واقعا هست، یعنی اگر واقعا باشه، پس از همین آن تحقق عقد و حال تحقق عقد اوفو بالعقود خواهد گرفت ایران. و اطلاق به عبارت اخرى اطلاق افرادی است نه احوالی، و از ابتدا عقد را شامل میشه و صحت را و مسبب را بار میکنه، وجوب وفا را بار میکنه، اگر معلق علیه موجود باشه واقعا، چون فرض شد که حالی است نه استقبال. این نقض اول که این دلیل اخص از مدعاست، تمام موارد تعلیق را باطل نمی کنه، فقط تعلیق بر امر استقبالی را باطل می کنه. یعنی به عبارت اخرى میتونه این وجه مدرک قول دوم از اون سه قول بشه، نه مدرک قول اول یا سوم. نقض دوم اینه که معمولا فقها به عفو العقود و امثال عفو العقود در به اطلاق احوالی اینها تمسک میکنن، یعنی این وجه مبنیست برای این که بگیم اطلاق احوالی نداره ادله صحت و ادله لزوم و نفوذ، نفوذ معاملات. و اینکه معمولا فقها میگن اطلاق احوالی هم هست در این ادله، که اگر یک عقد حدوثاً حين تحقق العقد مشمول عفو العقود نبود لدليل ولو لمخصص شرعي يا لأي مانع بقاء صالح بود بعفو العقود تمسك مكنه. مثلا در باب شرائط الشرعي اگر شارع آمد شرط کرد در بعض عقود چیزی را که این معمولا بعد از عقد متحقق میشه، مانند قبض و اقباض در صرف و سلم، قبض و اقباض بعد از عقد متحقق میشه معمولا معادتا. خب دلیلی که آمد گفت عقد صرف یا عقد سلم قبل از قبض و اقباض صحیح نیست، یعنی مسبب بار نمیشه، مثل روایاتی که آمده گفته در باب قبض و در باب صرف و صرف و سلم قبل از قبض و اقباض ملکیت و تملک و تملک متحقق نمیشه، یعنی عقد صحیح نیست. معمولا فقها تمسک میکنن به عفو العقود تجارت عن تراب احل الله البيع به لحاظ ما بعد قبض و اقباض، میگن از قبل وقتی که قبض و اقباض شد آن وقت عقد میشه صحیح و مسبب مترتب میشه وجوب وفا میاد. با اینکه این اشکال اونجا میاد، اونجا خصوصاً اطلاق افرادی قید خورد، حین العقد قبض و اقباض نیست و به دلیل مخصص عفو العقود دیگه شاملش نشد، احل الله البيع دیگه شامل نشد، مخصص گفت حالا صحیح نیست، بیعی نیست هنوز. قبض و اقباض هم یک ساعت بعد دو ساعت بعد ممکنه انجام بگیره، نه همون لحظه. در هبه مثلا ادله شرطیت قبض ممکنه حالا هبه کنه یه روز بعد بهش بده مال را، یه روز بعد که داد عفو العقود شامل میشه، از اون حین تحقق قبض عفو العقود شامل این عقد هبه میشه. مثلا باز این از اونجا بفرسته تا به دستش برسه. اینجاها معمولا فقها به اطلاق احوالی عفو العقود یا احل الله البيع یا تجارت عن تراض تمسک میکنن و اثبات صحت ترتب مسبب و صحت معامله یا وجوب وفا لزوم معامله رو میکنن بعد از تحقق اون شیئی که شرط شرعی است و شرط در ترتب مسبب است و معمولا هم استقبالی است، حالی نیست، حال العقد متحقق. و اینکه اگه این بیان صحیح بود اونجا هم باید بگیم دیگه نمیشه ثابت کنیم صحت اون معامله را، مگر به ادله خاصه، به عمومات دیگه نمیتونیم تمسک کنیم، بلکه معمولا به عمومات هم ثابت بکنیم. این نقض دوم و حل مسئله که نقض که جواب اصلی است این است که اساسا اینجا این اطلاق اطلاق احوالی نیست، اطلاق افرادی است، زیرا دلیل عفو العقود یا احل الله البيع یا تجارتا عن تراض اثبات میکنه، تنفیذ میکنه منشأ متعاملین را، میگه آن چیزی را که متعاقدین انشاء کردن و عقد کردن او نافذ است، او واجب الوفا است، او حلال است، حلیت وضعی حلال است وضعا یا صحیح است یا واجب الوفا است، موضوعش چیه؟ موضوعش انشاء عقد نیست، چون عقد اسم انشاء نیست، موضوعش اون منشأ عقد است، یا به تعبیر دیگر اون چیزی است که متعلق انشاء است، متحقق متعهد به است و معقود علیه است. پس باید ببینیم متعهد به چیه؟ اگر متعهد به ملکیت بالفعل است، تنفیذ این تعهد تنفیز این تعاقد و عقد عبارت اخرى از ترتب مسبب است بالفعل، اگر متعلق عقد یعنی متعهد به، متفق علیه، متعاقد علیه به عقد، ملکیت علی تقدیر است نه ملکیت بالفعل، تنفیز این چنین تعاهد و عقدی عبارت اخرى از چی است؟ عبارت اخرى از تحقق
ملکیت هست حین تحقق معلق علیه، چون متعهدون به از اول همین است، ملکیت معلق هست نه ملکیت بالفعل. پس دلیل اوهوب العقود ادله صحت نفوذ امضا میکنه اون چیزی را که متعاقدین انشا کردن، و انشا امضا کردن اون چیزی را که متعاقدین انشا کردن معناش تحقق اون است به اون جوری که اونا خواستن. اونا چجور خواستن؟ به نحو تقدیر خواستن نه به نحو بالفعل. پس اوهوب العقود از اول از حال العقد این عقد را میگیره، این عقد من حین تحقق از همون وقت هم میگیره و تنفیزش میکنه. تنفیز عقد تقدیری، تنفیز عقدی که متعلقش قضیه شرطی است، تعلیقی است، اون چیزی روز گفتیم تحقق اون قضیه شرطی است نه تحقق قضیه فعلیه، که فعلی نمیشه مگر حین فعلیت شرطه. پس این عقد از حین حال وقوعش مشمول اوفو بالعقود هست و اوفو بالعقود تنفیزش میکنه، ولی تنفیزش میکنه یعنی صحیحش مسبب را بار میکنه، ولی مسبب چیست؟ مسبب قضیه شرطیه است، قضیه شرطیه را تنفیز میکنه. میگه لو نزل المطر لملکته، این ملکیت علا تقدیر که ما ازش تعبیر کردیم به قضیه شرطیه یا ملکیت تعلیقیه یا ملازمه، این ملازمه را که این متعلق عقد بود، متعلق انشاء بود، این تنفیز میکنه، این از ابتدا تصحیح میکنه. و اما ملکیت فعلی که منشأ نبود، منشأ بالحقیقه نبود، منشأ بالعرض بود، تنفیذ ملازمه لازمش این از وقتی که متحقق معلق على متحقق شد ملکیت فعلی میشه، اگر متحقق نشد ملکیت اصلا فعلی نمیشه، ولی عقد مشمول عقوب العقود شده از ابتدا. و مشمولیت عقد برای عقوب العقود به معنای تنفیذ مؤدای اون عقده، متعهدون به اون تعهده، متعهدون به تعهد قضیه شرطیه بود، ملکیت تعلیقیه بود نه ملکیت فعلیه حملیه، و ملکیت شرطیه تنفیذ شد به عقوب العقود، یعنی این ملازمه انشائیه تنفیذ شد، تنفیذش هم به معنی که متحقق قانونی شد، قانونیت اون ملازمه از ابتدای عقد هست. ولی این قانونیت ملازمه اگر فعلی بخواد بشه بایستی موضوعش فعلی بشه. ولذا ما هو المنشأ بالحقیقه، اینا همش این وجوه ناشی از خلط بین منشأ بالعرض و منشأ بالحقیقه است. آنچه که منشأ است به عقد تعلیقی ملازمه است، ملکیت تعلیقیه است، و ای عقد متعلقه لو نزل المطر لملک، نه ملکت الان، لو نزل المطر لملک، این قضیه شرطیه معقود علیه به عقد است، یعنی منشأ بون انشاء عقد است. و اوهو العقود از اول هم اینه میگیره، میگه از همون ابتدایی که این عقد را، این ملازمه را تو انشاء کردی تو ملزمی بشی. یعنی چه ملزمی بشی؟ یعنی این ملازمه قانونی شد دیگه، نمیتونه زیر بارش بزنی. خب زیر بار زدنش به چیه؟ نه اینکه فعلا ملکیت انجام بگیره یا نگیره، گفتیم صدق قضیه شرطیه مستلزم طرفینش نیست، ملزم بودنش به این یعنی این شد قانونی. لو نزل المطر لملک، لو لم ينزل المطر لم، خلاف تعهدم نیست. ملازمه را امضا میکنه و تنفیذ میکنه و ملازمه میشه شرعی. پس مسبب ما در اینجا که یترتب علی العقد من حین وقوعه، مسبب ما این ملازمه هست، این ملکیت تعلیقیه است، و این ملکیت تعلیقیه از حین العقد امضا شد و قانونی شد، ولی فعلیتش مشروط به فعلیت طرفینش. این دیگه، این دیگه مقتضای قضیه شرطی است که هیچ وقت فعلی نشه مگر طرفینش فعلی بشه، طرفش شرطش فعلی بشه. پس اینجا هم، در اینجا هم آنچه که مسبب است و منشأ بالحقیقه است به این عقود تعلیقیه، این ملازمه هست. لو نزل المطر لملک، و این از ابتدا مشمول عفو العقوده، و عفو العقود میگه این ملازمه قانونی است، تو انشائش کردی، ایجادش کردی، اعتبارش کردی، منم که قانونم میام میگم این اعتبارات نافذ است دیگه، نمیتونی زیرش بزنی، زیر وفا نکنی، نقضش کنی، نقضش کنی، وفا نکنی، یعنی چه؟ یعنی میگه حتی لو نزل المطر مال تو نیست، اینه نه. پس این را از اول قانونی قرار داد و عفو العقود شامل این عقد شد، ملازمه هم تنفیذ کرد و قانونیت بهش داد، قانون و به عفو العقود هم وقتی قانونیت بهش میده یعنی این، یعنی نمیتونی اون چرا که اعتبار کردی و تعهد کردی نقض کنی. نقض تعهد یعنی نقض ملازمه، ملازمه رو بگی نیست، نمیتونی بگی نیست، واجبه بگی هست. ولی هر وقت شرطش متحقق شد میبایستی جزاش هم متحقق بشه، یعنی این دیگه مال او شد، نقض کنید بگید اموالتون نشده هنوز، این نقض ملازم است. اما قبل از که شرط متحقق بشه بگید مالتون نیست مال من، این نقض ملازمه نیست. چون ما خوندیم که قضیه شرطی صدقش مستلزم سه طرفینش نیست. پس تا وقتی که شرط متحقق نشده این نقض ملازمه رو نکرده. کی نقض ملازمه رو میکنه و خلاف وفا به عقد میکنه؟ وقتی که معلق علیه متحقق بشه، اون وقت این بخواد بهش نده این مال رو. اینجا شد نقض اون قضیه شرطیه منشأه. پس عفو بالعقود از ابتدا در اینجا و همچنین احل الله مثلا تجارت و انتراز و همچنان اینا، از ابتدا این عقود را میگیره، عقود تعلیقی را میگیره و تخصیص افرادی درش نیست، از ابتدا گرفته. ولی گرفتنش یعنی تنفیذ معداش، یعنی وجوب وفایی به معدای این عقد تعاقد. وجوب معدای این تعاقد چیه؟ ملازمه است. و این ملازمه نقضش این نیست که حالا بهش نده، این نقضش نیست اگر معلقان علی حق متحقق نشده. نقض ملازمه وقتی میشه که اگر معلقان علی موجود شد بازم بهش نده، اونجا میشه خلاف وفا. پس وجوب وفا عقود از اول آمده، صحت معامله از اول آمده، به معنای صحت وجوب وفا، وجوب وفایی به اون چیزی است که انشاء کردن و اون ملکیت علی تقدیر، ملکیت تعلیقی است یا ملازمه. تعبیرات همه یه معنا میده در اینجا. بله همینجور هم هست، درسته، این هم درسته. بیان دیگری وجه چهارمی در اینجا هست، وجهی است که مرحوم محقق نائینی فرموده. ایشون فرمودن برای اینکه عقود، عقد به معنای عهد است، عهدم عهد تعلیقی عهد تنجیزی هر دو عهد هم فرقی میکنه. این عقد عهد به قضیه تعلیقی هم مثل عهد به قضیه تنجیزی هست. ولی عرف و عقلا آمدن ایشون مثلا این نکته اثباتی گفتن، نه ثبوتی. ثبوتن این عهد که عهد به قضیه حملیه، این تعهد هم تعهد. ولی آمدن فرمودن برای اینکه در عالم اثبات عقلا و عرف عقودشون معمولا و متعارفا عقود تنجیزی است، یعنی تعهداتشون در باب اموال و معاوضات و اینها تعهدات به قضایای حمیه و تنجیزیه است، نه شرطیه و تعلیقیه. چرا؟ گفتن بین دول و امرا و ملوک و اونها بعض وقتای عقود تعلیقی و عهود تعلیقی انجام میگیره، اگر چنان شد چنان کنه. اگر ولی معمولا در قراردادهای بین افراد و مکلفین در باب اموال و امثال اموال قراردادها تنجیزی است. این متعارفه، چون متعارفه عمومات عفو بالعقود و ادله صحت اینها هم تحمل على المتعارف، فرد متعارف. فرد غیر متعارف را قهرا نمیدونیم ما به این عمومات اثبات کنیم صحتش. این مطلب، این وجه هم درست نیست، چون اولا عهود و تعهدات بین افراد هم خیلی وقتا تعلیقی است، اینجور نیست که همش تنجیزی باشه. این یک چیز خاص به ملوک و امرا و دول نیست، ممکنه دو نفر با هم دیگه کثیراً تعهدات بین اثنینی تعلیقی انجام میدن. این یک اختصاصی به آیین امرا یا ملوک نداره، متعارف هم هست. خیلی از عقود تعلیقی عند المخصا در قوانین وضعی جدید که خیلی زیاده، این عقود تعلیقی انجام گرفته یا انجام میگیره. این اولا. و ثانیا که مناقشه صغروی است، و ثانیا یه مناقشه کبروی در اینجا هست و اون این است که مطلبی است که در اصول خوندید، ما خیلی جاها این اشاره بهش کردیم، و اون این که ندرت و عدم تعارف یک عنوانی مصداق یک عنوانی سبب منع از اطلاق دلیل نمیشه. ندرت یا عدم تعارف مانع از تقیید مطلق یا عام است به فرد نادر یا غیر متعارف، نه مانع از اطلاق مطلق است برای اون فرد. این دوتا با هم قاطی میشه. اگر یک مصداقی برای عنوانی تعارف نداشت، نادر بود، عرفی نبود، فرد عرفیش نادر بود یا نبود، ولی یه جایی متحقق شد، یه آدم غیر عرفی آمد اون فرد مصداق رو متحقق کرد، تخصیص عام و مطلق به این فرد، این مستهجن است، چون در حکم الغاء دلیل است. ولی اطلاق عام یا مطلق برای این فرد، اطلاقش که دیگه مانعی نداره.
اطلاق عموم یا مطلق و شمولش برای فرد ناظر محظوری درش نیست، چون اطلاق معمولی نداره. خوندید در اصول اطلاق به معنی عدم قیده، وقتی قید اخذ نشد هر جا مطلق صدق کرد حق در اونجا هست. و ولذا عموم عام یا اطلاق مطلق برای فرد ناظر اشکالی نداره، اختصاص و تخصیص مطلق یا عام به فرد ناظر اشکالی نداره. چرا؟ اگر این تعارف و غلبه جوری بود که مفهوم را عوض کرد، مفهوم از اون مفهوم عامش آمد مفهوم مفهومش عوض شد، لفظ که انه لفظ منقول شد از اون معنای لغویش که برای طبیعت مطلقه شامل این فرد میشه به طبیعت مقید به افراد متعارفه، مفهوم عوض شد، به طوری که غلبه و تعارف سبب شد که لفظ از معنای مطلق لغویش منقول شد به معنای منقول عرفی که عبارت از این افراد متعارفه. مثلا شاید حالا در عرف ما وقتی بگیم ماشین، ماشین یعنی این ماشین های سواری، خب معنای لغوی ماشین که این نیست، معنای لغوی ماشین مطلق چیزیست که حالتیست برای کاری، چه ماشین سواری باشه، چه ماشین دیگه باشه، ماشین خیاطی باشه، چه ماشین نساجی باشه، همه ماشین هم ماشین آلات. ولی شاید در بعضی عرفات بگن ماشین یعنی ماشین سواری، اینجا یه معنا تنگ شد، معنای ماشین از معنای لغوی منتقل شد در عرف خاصی یا عرف عام مردم در یه جای زمانی مقطعی یا یه جایی به خصوص ماشین سواری. خب اینجا مفهوم عوض شد، اینجا دیگه اطلاق نداره. این اطلاق نداره نه اطلاق نداره، در حقیقت لفظ منقول شد به معنای دیگری، معنای دیگری شد معنای حقیقی یا معنای عرفی، حقیقت عرفی لفظ. تا جایی که تعارف و ندرت، عدم تعارف و ندرت سبب تنگ شدن مفهوم و نقل منقول شدن لفظ از معنای لغوی طبیعت کلیش به طبیعت اخصی نشه، اردیقی نشه، عدم تعارف و ندرت موجب سقوط اطلاق نمیشه، اطلاق باقیش در جایی. چرا؟ جایی که لفظ منقول بشه از معنای خودش بیاد بیرون، اونجا دیگه اطلاق نخواهد داشت، چون موضوع اطلاق نیست، تخصصا دیگه اطلاق نیست، چون طبیعتی که معنایی که مستعمل فيه معنای عرفی است، اون معنا این معنا اضیق از اون معنا است. اینجا شما یا باید بگید مفهوم عقد از اون معنای کلی تعاقد و توافق و تعهد بیرون میاد، یه معنای خاص عرفی پیدا میکنه، اینه که بعیده ایشون بخواد بگن عهد و عقد و تعاقد و این حرفا واقعیه بر معانی خود. اگر این نمیخواید بگید که بعیده ایشون اینو ادعا کنه، ادعا کنه خودی خلاف چیزه، معنی اصطلاح خاصی شرعی متشابهی برای عقد نیست، پس میمونیم ما و معنای لغوی. معنای لغوی هم عام است، شامل فرد نادر هم میشه، عدم تعارف یا ندرت موجب نفیه و سقوط اطلاق مطلق نمیشه، موجب عدم امکان تخصیص مطلق به فرد نادر میشه. پس بنابراین این کبروی هم این وجهشون به این مقدار درست نیست. حالا این وجوه چهارگانه همه به جایی نرسید بالاخره که ما تعلیق را حالا مطلقا فی الجمله در عقود جایز کنیم، باطل کنیم. تا اینجا مقتضای صناعت صحت تعلیق، چه بر امر حالی، چه بر امر استقبالی، چه معلوم الحصول، چه مشکوک الحصول، عمومات و عفو العقود و عفو التعهدات میگیرید. ولی وقتی در فقه آقایون هم در اصول که اینجا ها میرسن، معمول در فقه استدلالی اینجا که میان معمولا این مناقشات رو میکنن و میگن ما صناعیا دلیلی نداریم و بطلان تعلیق. اجماع هم که گفتن اجماع اگر صغراش درست باشه تعبدیتش محل تأمله، مخصوصا کسایی که آقایونی که اجماع را قبول دارن. ولی همون آقایون وقتی در فقه ما فتاواشون رو میبینیم، میبینیم تا میرسن به مسئله تعلیق در عقود میگن تعلیق و باطل، الا یک صورت، اون صورت رو معمولا مشهور متأخرین قبلا هم اشاره کردیم استثناء میکنن، تعلیق بیع یا عقد بر امری حالی معلوم الحصول. مثلا میگه اگر زید در این اتاق باشه من این رو به تو فروختم، و زید هم در این اتاق هست، هر دو هم میدونن که زید در این اتاقه. اینجا هم معلق علیه حالی است، هم معلوم التحققه. گفتیم چهار صورت داره معلق علیه، یا حالی است، یا استقبالی، یا معلوم الحصول، یا مشکوک الحصول. این چهار صورت رو یک قسمشه معمولا مشهور متأخرین استثناء میکنند در بحث رساله عملی، میگن اگر تعلیق بر امر حالی معلوم الحصول شد این یکی الاظهر جوازه. اینجا این عقد بیع است و صحیح هست، بیع ایجار فرم میکنند. اما اون ستای دیگر را بله اون شاید تعلیق هست میگه این اون ستای دیگر را مثلا اون ستای دیگر را میگن همین آقایینه که اینجا در همه این وجوه چارگانه اشکال میکنن. اینجا رساله عملیه که میرسن میگن یا اکثرا فتوا میدن به بطلان که ظاهرا اکثرا فتوا میدن دیگه، اون آقایی که خیلی بخواد صناعی چیز کنه فتواش رو فکر مدارک صناعی فقه چی کنه بالاخره احتده وجوبی میکنن، میگن الاحوط وجوبا بطلان التعلیق در اون صورت دیگه. اینجا یه وجهی میخواد بالاخره، حالا یا بیاییم به همون تمسک به اجماع کنیم. این خودش کاشف از یک ارتکازی است که اینها در فقه وقتی میان فتوا بخوان بدن، نه در بحث استدلالی اونجا متوقف میشن، بلکه یا فتوا میدن به نحو فتوا به مطلق، یا علی الاقل احتیاط وجوبی میکنن، مخصوصا در تعلیق بر امر استقبالی که گفتیم امر استقبالی مشکوک الحدود حصول. یا بایستی بگیم اینجا این همون ترس از اجماع در مقام افتا که قرار میگیرن، ترس از اجماع و شهرت ها و این حرف ها مانع میشه، با اینکه در اصول که میان یا در استدلالات فقهی میان میگن این اجماع مدرکی است و مدرکی نیست، مدرکی است احتمال مدرکیت است و تعبدی نیست. حالا این یه وجه میشه که ما بگیم بالاخره از باب ترس از اجماع این مطلب درست نیست، یعنی نمیشه فتوا داد به صحت، با اینکه مقتضای صناعت و عمومات و اینا صحت. یا که این مبنای بالاخره ضعیفی است، مخصوصا در اینجور مسائل. کلا در اینجور مسائل کشف اجماع مخصوصا در باب معاملات، حالا در باب عبادات که امور توقیفی است و از شارع میرسه، این بحث کلی است در اصول بایستی بحث بشه و بحث شده در اجماع، حجیت اجماع. اجماع کاشفیتشون کاشفیت تعبدی نیست، کاشفیت تکلیمی نیست، از باب حدس است و یا از باب مثلا حساب احتمالات کشف از حکم شرعی میکنه، چنانچه صحیح هم همینه. این کشف از حکم شرعی معمولا در جاهایی است که اون احکام احکام توقیفی باشه، مثل عبادات، تعبدیات، احکام حج و صلات و صوم و احکامی که اندالعرف نیست، شارع اینها رو آورده. اگر در یه مسئله ما هیچ دلیلی پیدا نکنیم، اونی ببینیم همه فقها یا علمای فقها مخصوصا قدما فتوا دادن به این، با اینکه نه روایتی هست نه چیزی هست، اونجا خیلی خوب میشه انسان از این اجماع ها بلکه شهرت ها به قول امام میشه کشف کرد، حد زد به حساب احتمالات، این رو از شارع به اینها رسید، اینا از کجا آورده، از جیبشون که در نیوردن، اینه روایتی هم که نداره، چیز عقلایی هم نیست، چیز تأسیسی است، مربوط به عقلا نیست، باب معاملات و این حرفا نیست. پس اینا این رو متلقا بودن از ائمه، اصحاب ائمه اینجوری عمل ائمه بر این بوده، عمل اصحاب بر این بوده، مسلم شده میانه اینا فتوا هم بشه. اونجور جاها ترس از اجماعات بلکه شهرت ها جا داره، اگر این تعبیر بکنیم، یا به تعبیر دیگر کشف وجود یک حکم شرعی متلقایی به دست مجمعین، گرچه مدرک روایی آیه نداره، این اونجاها معقوله، این کشف خیلی بجاست. اما تو مسئله مثل این مسائل باب معاملات بالخصوص، باب معاملات اینها که ریشه های فوق العاده عقلایی داره، بلکه اینجاها اینجور جاها ما احتمال این که اینا این چیز رو تلقی کردن از معصوم، این احتمال خیلی ضعیف و بعیده. ظواهر عدل استدلالات فقها برخلاف این اینجوری ها اونجوری جهان انسان وقتی نگاه میکنه بحث های فقهی معاملات رو، معمولا متاثر به مسائل عقلایی و غالبا متأثر به فقه سنی و بعدا به مسائل عقلایی است. اصلا اینجور جاها ما روایات ادله لفظی را هم غالبا امضایی میدونیم، یعنی اونها را هم باز تأسیس نمیدونیم، میایم حمله بر امضا و ارشاد به همین ارتکازات عقلایی میکنیم که یک شیء متلقای از معصوم را اونجاها تو خود روایات احادیثش نداریم. میگیم این حدیث هم امضاست، داره شارع امضا میکنه، میخواد تأسیس شیء بکنه. تا چه برسه این دفعه بیایم جایی که نه حدیث و نه روایتی هست و یه فتوایی هست و شهرتی هست، اجماعی هست، بگیم اینها تعبدن از معصوم تلقی کردن این را برخلاف ارتکاز عقل. این خیلی کار سختی است. استفاده از این راه برای اثبات بطلان تعلیق کار بر حسب تحلیل اجماعات و شهرت ها کار غیر صحیح است، غیر فنی است. یعنی اینجا دیگه انسان نمیتونه این احتمال رو جزم بهش پیدا کنه، اطمینان رو بهش پیدا کنه، فضل از اینکه جزم بهش پیدا کنه که این آقایونی که گفتن باطل از تعلیق، اینا از معصوم مثلا یه چیزی در دستشون بوده برخلاف جریان مطلقات و عمومات و ارتکاز مثلا عقلا. ولذا میبایست راه دومی را پیش گرفت و اون این که ارتکاز عقلا را باید تحلیل کردن اینجا و بگیم که این آقایون مجمعین که این کار کردن تعلیق را باطل دونستن، اینها یک به ارتکاز خودشون، به ارتکاز عقلاییشون باطل دونستن. معمولا هم در باب معاملات اینها مدرکشون ارتکازات عقلایی است. پس یه چیزی بوده در ارتکاز عقلا که تعلیق را در عقود باطل می‌دونسته. این چیه؟ این رو باز تحلیلش کن. اگر از خلال تحلیل، و این یه روش مخصوصی است در مباحث، در استنباط بعضی از مباحث فقهی و مسائل فقهی، اسمش می‌ذاریم تحلیل ارتکازات عقلایی، و در باب ابواب مسائل حقوقی و قوانین و این حرفا با این منهج را، این روش را، این متد را زیاد لازم خواهیم داشت. تحلیل مرتکزات عقلایی را انسان بگیره، مرتکزات فقها را و از مرتکزات فقها اینجا استفاده کنه. یعنی اگه دید فقها همه میگن باطله، مشهور فقها میگن باطله، بره تو این نکته که این یه عند العقلا پس باطل بوده، اینها یه ارتکاز عقلایی دارن، این ارتکاز عقلاییشون به اینها میگفته که این باطلشون در باب معاملات طبق این ارتکازات اینا فتوا میدادن، همون ارتکاز به خودشون به کار میگرفتن به دلیل استدلالاشون. پس ما بیایم این ارتکاز رو اگه بتونیم تحلیل کنیم به یه نکته‌ای برسیم از برای بطلان، شاید بتونیم جزم به اون نکته پیدا کنیم، بگیم رو این نکته عقلا و ارتکازات عقلایی اقتضا داره که تعلیق در عقود باطل باشه و این نکته هم باید جوری باشه که منطبق بشه با اون فتوای مشهور، یعنی در صورت چهارم اون نکته نیاد، فقط در اون سه صورت میاد: تعلیق بر امر استقبالی یا تعلیق بر امر حالی مشکوک الحصول، و این خودش میشه یک وجه دیگری. البته این وجه رو باستی تحلیل کرد، استخراج کرد، بیرون آورد، و اگر جزم بهش پیدا شد که واقعا به وجود با مراجعه به ارتکاز عقلایی خود انسان، چون انسان در همین محیط عقلا زندگی میکنه، ریشه های این ارتکازات در خودش هم هست، در وجدان عقلایی خودش هم هست، و با استفاده از ارتکازات فقها و فتاوای فقها عامه و خاصه و با ملاحظه اینکه تعلیق را در عقود حتی عامه باطل میدونه، نه فقط این از مختصات فقه ما هم نیست، شاید بشه اون نکته اساسی این بطلان را در اون مرتکز فقهایی و عقلایی به دست آورد، که این بحثی است که ان شاء الله فردا خواهد آمد.